بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض کنم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور الأمين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك وحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. خب بحث اعتباریات در مبانی علم اصول بحث میکردیم، بحث های متنوع دیگری هم هست که انشاءالله اینا رو واگذار میکنیم، به موکول میکنیم به جای خودش، که بحث طبقه بندی قواعد اصولی است که قواعد عرفی و عقلای عقلی رو وقتی بحث میکنیم اونجا دوباره ذیل قواعد و عقلای ناچاریم به تناسب بحث اعتبارات رو به دقت بحث بکنیم و قواعد عقلایی در فقه رو که در علم اصول رو، در قواعد عقلایی در علم اصول رو که عمدتاً انشائیان و اعتباریان اونجا دوره بعد ازش بحث بکنیم. ولی فعلاً عبور میکنیم تا یه جمع‌بندی باقی مون و اون جمع‌بندی رو تقدیم کردیم. یه قسمت مختصر دیگه عرض بکنم که بحث اعتبارات و همچنین حکم و فل جمله جمع‌بندی کنیم، عبور کنیم به بحث بعدی مبانی اصول و فلسفه اصول برسیم. یه نکته رو که عرض کردیم که حالا تکمیلش میکنیم این است که تلقی شده که این اعتباریات اولا به یه معنا فرض شده است که ایجادی هستند و اختیار ما در استقلال است و نسبتش با واقعیت خوب مورد بحث و دقت قرار نگرفته، در حالی که اعتباریات اختیار فردی و اجتماعی در تنظیمش دخیله. یعنی به تعبیر دیگه قوانینی که یه جامعه مثلا وضع میکنه برای اداره و گردش امور، این قوانین قوانینی هستن که جامعه تصویب میکنه، تنظیم میکنه. به تعبیر دیگه بیش از اون که انکشافی باشن اعتباری هن، ایجادی هن. درسته، این یکی از خصلت های اعتبارات، اما اعتبارات اولا نسبت به واقع دارن، دوم این که اعتبارات هم اینجوری نیست که اعتبارات مشترکی عقلایی باشن که همه عقلای عالم به ما هم عقلا یه اعتباراتی دارن. اینات میفهمید؟ این دو جهت رو ما فی الجمله بحث کردیم، یه مقداری همین رو بیشتر مورد دقت قرار بدیم و عبور کنیم. اگه خاطرون براتون باشه، من اون محقق اصفهانی قبلا هم یه گفتگویی شد در باب حسن و قب، یه نظری دارن که بعد همین هست که شاید شاگرد بزرگوارشون علامه طباطبایی دنبال کردند و تاثیرگذار بوده بر نظریه بدیه ایشون در اعتباریات، و اون است که ایشون حسن و قب رو اعتباری میدونن، اعتبار عقلا میدونن. اگر گفته میشود که مثلا ظلم قبیح هست یا عدل حسن هست، ایشون میگن این حسن یعنی استحقاق مد، فلان فعل حسن هست یعنی فاعلش مستحق مد هست، این فاعلش مستحق مده، یه امر حقیقیست، میگن نه یه امر قراردادی عقلاییست. عقلا در باب یک سلسله افعال اعتبار حسن قبح میکنن، این فعل حسن هست یعنی فاعلش مستحق مدح هست، یم بقی ان یمده، این فعل قبیح هست یعنی فاعلش مستحق مذمت هست. درست؟ بعد می فهمن این اعتبارات برای چی شکل می گیره؟ اعتبارات عقلایی، این اعتبارات شکل می گیره برای حفظ نظام اجتماعی، برای اینکه جامعه، بله حالا بحث کنیم یا اصلا اول بحثی میفهمن این امور از امور اعتباری عقلا، حسن یعنی استحقاق مد، قب یعنی استحقاق مذمت. اینا بحث های پردامنه داره، خود حسن و قب و مفاهیم اخلاقی اگه وارد فلسفه اخلاق شدیم یه دنیایی از بحثه. مرحوم آخوند یه مبنای دیگه‌ای دارن، حسن و قب رو برنمیگردونن به استحقاق مت و ذم و عقلایی برمیگردونن به تناسب با عقل. ند میفهم حالا در جای خودش دیگه اونا بعد بحث بشه، ولی من فی الجمله اینو میخوام عرض کنم از باب اعتبارات، چون اونی که مرحوم آخوند میگن دیگه حسن و قبح اعتباری نیست، امر حقیقی است، و چون دست در اعتباریاته، مرحوم محقق اصفهانی حسن و قبح رو امر اعتباری میدونن، علامه طباطبایی هم به نظر میاد همین در یه بخشی اعتبار میدونن، جزء اعتبارات میدونن حسن، و این حسن و قبح اعتباری هم میگن عقلایی است، عقلا استحقاق مدح و ذم رو اعتبار میکنن. به چه جهت؟ به جهت اینکه اون غایات اجتماعی حفظ بشه، جامعه مثلا باید نظامی داشته باشه، برای اینکه اون نظام عادل محفوظ باشه اعتبار حسن و قبح میکنن، اعتبار استحقاق مدح و ذم میکنن که این تحریک و بازدارندگی داشته باشه، و با اعتبار حسن و قبح تنظیم میکنن رفتار اجتماعی رو. برای چی تنظیم میکنن؟ برای اینکه اون غایات تنظیم بشه. پس گرنه اون حسن و قبح یه امر اعتباری است معطوف به یک غایتی، عقلا اعتبار میکنن اون غایت هم کن نویشون میخوان بگن که حفظ نظم اجتماعی است. این نظام جامعه اگه بخواد برقرار باشه باید یک حسن و قبحی اعتبار بشه تا دایی بر مراعات اون مصالح اجتماعی بشه. غایت تأمین مصالح اجتماعی است، مصلحت اجتماعی هم به نظرم میاد عباراتیشون این ازش استثار میشد که اخیراً رجوع نکردم دوباره، استثار میشد که ایشون میخوام بگن اینم برای جهت عرض کنم تنظیم نظام اجتماعی، تنظیم حفظ نظام جامعه است. پس که انه عقلا اعتبار میکنن متوزم رو متناسب با مصلحت اجتماعی برای اینکه داعویت پیدا بشه برای رعایت اون مصالح اجتماعی. مثلا اگر حافظ نظام اجتماعی عدل است، صلح نظم اجتماعی رو عرض کنم از بین میبره یا اختلال در نظام اجتماعی ایجاد میکنه، برای اینکه جامعه ملتزم باشن به عدل و از ظلم پرهیز کنن اعتبار مدح و ذم میکنن. این اعتبار مدح و ذم ایجاد داعویت میکنه برای تنظیم رفتار اجتماعی بر اساس عدل و ظلم. که یادم یه موقعی ما این بحث میکردیم به نظر اومد تا این حد اگه ایشون همینقدر بخوایم بحث بکنیم، این موجب میشود که پرستش خدای متعال تنزل پیدا کنه به نظم اجتماعی. بعد البته خاطر مرزون است ایشون میفهمند که شارع احد من العقلا حتما اعتبارات عقلا رو از اون نظر که احد من العقلا است قبول داره، احتیاج به تنفیذ هم نیست، میگن از اون نظر که اهلی از عقلا است حتما اعتبارش همینه، این اعتبار عقلا به ما عقلا است و شارع احد من العقلا بل خالق العقل، شارع به اقتضائات این عقل ملتزمه. اینها رو یه امور عقلیه میدونن که میگن شارع احد من العقلا، اگر بخواد شارع رو معصومین بگیرید، اگر خدا متعال بگیرید بل خالق العقل. پس بنابراین احکام مورد نظر شارع هم هست. اسمیه بیش از امضاست، میگن شارع احکام عقلایی است به اقتضای عرض کنم عقلا از عقلا بودنشونه و شارع احد من العقلا بل خالق العقل، میگن عقلا به ما هم عقلا وقتی اعتباری میکنن شارع هم جزشه، یعنی که بالاتر از اجماع دخولیه. نت میکنید میگن قهرن شارع هم احد من العقلا. خب اونجا ما یه عرضی داشتیم، حالا از اینجا من شروع کنم تا یکم بحث رو پیش ببریم. عرض ما این بود که اگر بخوایم نظریه ایشون رو اینقدر عرض کنم کاهش بدیم و تنزل بدیم، این لازمش اینه که شارع از حدی از اغلاس اعتبار حسن و قبح کرده، عدل حسن است، ظلم قبیح است، برای اینکه نظم اجتماعی حفظ بشه. بعد میگه والا پرستش خدا چطور؟ میگه پرستش خدا هم عدل است و استکبار علی الله و معصیت ظلم بر خداست، به اصطلاح حق الهی درش نادیده گرفته میشه. حسن و قبح عبادت و معصیت رو هم برگردونیم به عدل و ظلم. معنیش اینه برای حفظ نظام اجتماعی باید خدا رو پرستید، می پرستیم که جامعه حفظ بشود، این پرستش تنزل پیدا میکنه به حیات اجتماعی. بله چی؟ پرستش؟ نه، پر حسن و قبضادی که مال عدل و ظلمه که. چرا خدا رو بپرستیم؟ چون عدل است. چرا تا معصیت نکنیم؟ چون ظلم است. ما بحثا همینجوری تو کلام پیش رفته دیگه. اگر اینجوری پیش برید لازمش نه که پرستش خدا متعال از فروع عدل و ظلم بشه. عدل و ظلم هم که اعتباریه، اعتبارات اجتماعی برای حفظ قایات جامعه است. پس ما اگر اعتبار میکنیم که عدل خوب است، برای حفظ نظم اجتماعیه. خب بس بعد هم میگیم که پرستش خوب است چون عدل است، چون از فروع نظم اجتماعیه. یعنی کنه و حسن ذاتی حفظ انتظام اجتماعیه. نهت کردین. البته من بعید دادم بر اون محقق اصفهانی به دقت به اینها ملتزم باشند. تقریر ابتدایی این اشکال بهش وارد است، کمان که به تقریر ابتدایی علامه طباطبایی هم که عرض کنم اعتبار اجتماع و اعتبارات بعد اجتماع همش از فروع نظریه استخدامه، همین اتفاق میفته دیگه. انسان برای این که دیگران رو استخدام کنه اعتبار اجتماع میکنه و بعد اعتبارات بعد اجتماع همش از فروع استخدامه. انسان استخدامگره که داره جامعه رو شکل میده از طریق اعتبارات و مناسبات اجتماعی مبتنی بر استخدام شکل میگیرن. ظاهر عبارت مرمل، ولی به نظرم میاد ایشون هم دارن لوازم جامعه بازار امروزی رو میگن، نمیخوام بگن جامعه مؤمنین هم همینجوری شکل میگیره. حالا اینات کنید در این حدی که ایشون میفرمان، تا این حدش ممکنه آدم بفهمه حرفم باشه دقیقی است که اعتبارات اجتماعی اعتبار تابع غایاتن. اینجوری نیست که همینطوری اعتبار کنن یه کاری خوب است کاری بد است. برای چی اعتبار میکنن؟ یه غایتی دارن، تناسبات اون غایت رو میخوان شکل بدن، اعتبار میکنن. میخوان جامعه به یه نقطه مطلوبی برسه، اون نقطه مطلوب رو وقتی رعایت میکنن میخوان برسنن، تناسبات او رو اعتبار حسن میکنن، اون چیزایی که تناسب نداره و ملائم نیست اعتبار قبح میکنن دیگه. برای اینکه جامعه به مقاصدش برسه اعتبار قبح حسن و قبح نسبت به ملائمات و منافرات اون غایات اجتماعی اتفاق میفته. درسته؟ خب اگر اینجوریست پس کنوشون میخوام بگن که اعتبار حسن و قبح برای استن به غایاتیست، منطقه اون غایت رو غایات اجتماعی میبینن و حالا تعبیر به نظمم میکنن. من به نظرم میشه نظریشون رو امتداد داد، بگیم نه، غایت اجتماعی فراتر از نظم ساده است، نظم در مدار پرستشه مثلا ها. بنابراین حسن اصلی میشه پرستش. اگر گفتید نظم، اون نظم اجتماعی میشه حسن اصلی، تمام حسن و قبح ها فرع بر اون میشه. ولی ببینید اعتبارات تابع غایتی است و بعدم این اعتباراتی که تابع غایته این طور نیست که بگن افعال اقتضا ندارن نسبت به غایت، ما با اعتبار حسن و قبح بهش اقتضا میدیم. نه، یه افعالی واقعا تناسب با اون غایت دارن اعتبار حسن میشه، یه افعالی منافر با اون غایتن اعتبار قبح میشه. پس اقتضاعات افعال و اقتضاعات غایات اجتماعی، غایات و عقلایی در نظر گرفته میشه، بعد جعل حسن و قبح میشه. خب تا اینجاش فی الجمله حرفیست که شاید در اعتباریات قابل دفاع باشه. بحث از حسن و قبح اخلاقی که آیا حسن و قبح اخلاقی جزء اعتباریات هستن یا نیستن، اون یه بحث دیگری است. ممکنه کسی بگه حسن و قبح اخلاقی رو یه جور دیگه باید تحلیل کرد. ولی اعتبارات اجتماعی بر این مدار شکل میگیره. فرمایششون در باب اعتبارات اجتماعی فی الجمله درسته که جامعه اعتبار میکند، اعتباراتشون اعتباراتی است که متناسب با غایات متناسب با اقتضاء موضوعاته. هم اقتضاء موضوعات دیده میشه، هم غایات دیده میشه و اعتبار میشه. منتها در چند نکته باید تأمل کرد. یه نکته این است که آیا این اعتبارات که تابع غایات شکل میگیره و تابع اقتضاء موضوعات شکل میگیره، که این مثلا فعل تناسب داره به اون غایت یا ندارد، تا در بابش اعتبار حسن کنیم یا اعتبار حسن نکنیم، منافرت دارد تا در بابش اعتبار قبح کنیم یا منافرت ندارد. این حد می فهمد یه افعالی نه منافرن نه ملائمن، یه افعالی منافرن یه افعالی ملائمن. این که ما اعتبار حسن قبح میکنیم بر اساس غایات، این آیا اولا تحول پیدا میکنه یا نه، یه امر ثابتی است یا یه امر متحولیه؟ مرحوم علامه طباطبایی پذیرفتن که اعتباریات مطلق نیستن، نسبیان، چون برمیگردن به عرض کنم غایات و این غایات اجتماعی دستخوش تحول میشه، اینها تغییر پذیرند. خب به نظر میاد که فل جمله هم درسته، تغییر پذیرند، هم تغییر پذیرند هم به نظر میاد پیچیدگی پیدا میکنند. شما الان مثلا نظام قواعد زندگی اجتماعی رو در دوره های گذشته تا این دوره وقتی مقایسه کنید بسیار پیچیده تر شده. نظام قوانینی که شکل میگیره، تنظیماتی که شکل میگیره، کاملا تنظیمات پیچیده تری است. این تنظیمات هم باز محاسبه میشه ها، یعنی غایاتی است و مناسبات اون غایت ملاحظه میشه، اقتضائات شرایط و، ولی وقتی میخواد محاسبه بشه آرام آرام علوم سر برمیدارند و رشته های مختلف اون علوم عملی که اون موقع بهش گفتن حکمت عمل، الان میشه مثلا علوم تنظیم اداره جامعه که میشه علوم اجتماعی و علوم انسانی و حتی علوم معطوف به توسعه و تحول و. پس اولا یک، اینا تحول پیدا میکنن. دو، پیچیدگی پیدا میکنن. سه، ممکنه اصلا مقیاسش عوض بشه. یه موقع شما تنظیماتتون در مقیاس حفظ نظمه، یعنی غایت اصلی جامعه حفظ انتظام بوده، میخواستن جلوگیری کنن از اختلال نظم اجتماعی، یه موقعی شما محاسباتتون دقیق تر میشه، حرکت و تحول رو میبینید، برای توسعه به اصطلاح امروزی ها قانون گذاری میکنید. یعنی الان ریل گذاری هایی که در نظم بین المللی شکل میگیره ذیل دولت کفار از طریق سازمان ملل و اتباعش مثلا زیر مجموعه هاش، این ریل گذاری که داره میشه ریل گذاری معطوف به توسعه است. یعنی نمیخوام بگن نظم رو میخوایم حفظ کنیم، میخوایم نظم رو متحول کنیم به سمت توسعه. توسعه تعریفی هم داره دیگه. این نظم جهانی رو وقتی میخوان متحول کنن به سمت توسعه که قراردادهای بین المللی و بعد ذیلش عرض کنم پیمانهای منطقه‌ای و بین المللی شکل میگیره و قوانینی که تصویب میشه و اجرا میشه که مثلا الان همین 17 سند توسعه 20 یکیشه که برای تنظیم توسعه در افق 20 در کل جامعه جهانی است. خب این چیزایی که شکل میگیره، ببینید اعتبارات قانون دیگه، این اعتباراتی که میکنن متناسب با حفظ نظام نیست، متناسب با توسعه نظم جهانی است. یعنی در تنظیم تحول رو میبینن. لذا وقتی میخوان اقتضا رو ملاحظه کنن، اقتضا حفظ نظام نیست، اقتضا این شی نسبت به توسعه است. میگن اگه ما می‌خواستیم نظام رو ثابت و نگه بداریم ممکن بود همین امور کفایت بکنه، ولی وقتی می‌خواید متحول کنید، توسعه ایجاد کنید، این رفتار ضد توسعه است. توسعه که اونا میگن تحول همه جانبه به نفع رشد دائم و تزاید تولید در جامعه بازاره، اونا توسعه که میگن انتهاش به این برمیگرده، چیزی غیر از این نیست. حتی بافت نیروی انسانی متناسب با توسعه سرمایه تعریف میکنن دیگه. ولی ببینید غرض اینه که اعتبارات یه موقعی معطوف به نظمه، میگید ملائمات و منافرات حفظ نظام رو، حفظ نظم رو ملاحظه میکنن، براش حسن و به اصطلاح اعتبار حسن و قبح میکنن، اعتبار باید و نباید میکنن. یه بار میفرمایید نه، توسعه رو میبینن. این هم یه بار در مقیاس ملی یه قانونی میذارم برای یه جامعه خاص، حالا ملی هم که میگم دولت ملت ها هم یه مفهوم جدیده، برای یه قریه، یه روستایی، یه بخشی، یه استانی، یه کشوری قانون میذارن. یه بار نمیگید قواعد قراردادهای منطقیه، بعد میگه قراردادهای جهانیه، بنابراین برای توسعه جامعه جهانی ما تدبیر میکنیم. اما بخش اعتبارات ها، بخش عقل عملیه، بخش قانونگذاریه، اما قانونگذاری داره آرام آرام پیچیده میشه. اولا موضوعش از نظم به توسعه تغییر میکنه، نهایت میفهمید. دو، مقیاسش از مقیاس یک جامعه کوچک به مقیاس جوامع بزرگتر و آرام جامعه بین المللی توسعه پیدا میکنه. یعنی تحولات نظم جهانی به نفع توسعه جهانی، مبتنی بر یه اصولی که حالا اونو بحث میکنه که به نظر ما اصول مادی الان. پس ببینید این که میفرمایید اعتبارات متناسب با غایاته، بله این درسته، و متناسب با اقتضاعات این موضوعات نسبت به اون غایاته. هم غایت رو شما تحول ببینید، این توسعه ببینید، حرکت درش ببینید، هم موضوعات رو شما تناسبات حرکت این موضوعات با حرکت به سمت اون غایت رو میبینید. یعنی نه این ور یه امر ثابتی است، نه اون طرف یه امر ثابتی است. این اقتضایی داره، اونم اقتضایی داره. اقتضا ملاحظه میکنید، قانون گذاری میکنید. پس تا اینجا تقریبا قانون گذاری و اعتبارات و این تنظیمات که حالا ممکنه یک کسی در حوزه زندگی شخصی خودش تنظیم کنه، یک کسی یه بار میبینید تنظیم رو میارید در مقیاس خانواده، بعد میارید در مقیاس جامعه کوچک و کم کم میبریدش در تراز جامعه بین المللی و برای اداره تحولات به سمت یک مقصد معین شما تنظیم میکنید، که البته هرچی به این سمت میرید دیگه علوم و پشتیبان شما گسترده تر میشه. هزاران نهاد علمی از کنم اندیشکده و تا آکادمی ها و بعد دانشگاه ها و اینا کمک میکنن که شما بتونید اعتبارات و قوانین خودتون رو شکل بدید. درسته؟ حالا سوال اینه که این اعتبارات که گسترش پیدا میکنه، حتی مقیاسش از حفظ نظم به توسعه تغییر پیدا میکنه، محاسبات تناسبات توسعه است و از سطح جامعه خرد به جامعه جهانی و بین المللی، یعنی بین ملت ها، بعدم کل وحدت جامعه جهانی و هدف قرار میده، میخواد تغییر بده، یعنی از مقیاس خود میره به سمت مقیاس کلان و توسعه. آیا این اعتبارات اعتبارات عقلایی است یا عقلایی نیست؟ اعتبارات مشترک عقلایی است یا نه اعتبارات مشترک عقلایی نیست؟ این اعتبارات اعتبارات تابع اختیار مقصده، یعنی انسان و جامعه وقتی اختیار مقصدی رو میکنن متناسب با اختیار خودشون تنظیمات میکنن. از زاویه دیگه اگر نگاه بکنید، آیا این تنظیمات متناسب با یه دستگاه تصدیگری است؟ به تعبیر دیگه با ولایته. یه دستگاهی داره سرپرستی میکنه، متناسب با سرپرستی که میکند قایت ماز در نظر به اصطلاح لحاظ میکنه و جامعه رو به سمت اون قایت سوق میده و بعد متناسب با اون محاسبات تنظیمات اجتماعی و قوانین رو میکنه، یا نه هیچ دستگاه مدیریتی نیست، عقلا به مهم‌عقلا دور هم میشینند و یه تصمیم میگیرند. همینجاست که ما اشاره کردیم به نظر میاد که دو تا دستگاه سرپرستی هست. یک دستگاه سرپرستی که دستگاه سرپرستی ابلیس و تواقیت و پیروان اون است، یکی هم دستگاه سرپرستی الهی و انبیاست. این دو تا دستگاه قایتی که انتخاب میکنن متفاوته، وسعت عوالمی که ملاحظه میکنن متفاوته. یه بار شما وقتی میخواید اعتبارات قانونی کنید، قانون رو در حد حیات و دنیا میبینید، در حد عالم عرض میبینید، میگید ما بعدم تو این عالم عرض داریم زندگی میکنیم، این زندگی هم به تدریج تبدیل شده به یه نظم بزرگی که یه دهکده جهانی شکل گرفته، ما این دهکده جهانی میخوایم تنظیم کنیم. دیگه افق نگاهتون سرپرستی این دهکده جهانی است در عالم عرض، در حیات دنیا. یه بار وقتیش میخواید ببینید و ملاحظه کنید، اعتبار کنید، عوالم خلقت رو میبینید و سیر این عوالم رو به سمت عوالم بعد میبینید، همونی که ذیل نبأ عظیم بحث میکردیم. سرپرستی نبأ عظیمه که تناسبات خلقت این عالم عرض و عوالم متناسب با اون شکل گرفته، یا نه رها میکنیم ما افتادیم تو عالم عرض، بالاخره این نظام مادی یا کر و کور منتهی شده به پیدایش حیات، حیات پیچیده تر شده، شدیم حیات انسانی، این حیات انسانی متناسب با معیشت دنیایی عالم عرض میخواییم تنظیم کنیم. اناعت میکنید. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته در نظم جهانی همینه، یعنی قدرت محاسبه شون در محاسبه تناسبات که به تعبیر دیگه باید و نباید ها، اعتبارات، قانون، حسن و قبح گسترش پیدا کرده به نظم جهانی، به مقیاس جامعه جهانی دارن تنظیم میکنن. علومی هم که ایجاد کردن به پشتیبانی میکنه در این مقیاسه، ولی خود نظم جهانی رو معطوف به توسعه در همین عالم عرض میدونن و سلام. بعدش من این لایتون دنیا نموت و نه یا ما میهل کنه علت در. اگر عالم دیگه ای هم از اون غایات ربطی به این غایات نداره، این یه چیز، اون امر دیگری است. اناعت میکنه. یه موقع شما میگید نه من وقتی میخوام محاسبه حسن و قبح کنم و نسبت سنجی کنم، حالا در حدود در حد اعتباری بودنش بحث میکنم، و حتی اگر بناست در فطرت انسان رو برای رد پایی برش بگذارم که اگر افتاد اخلاق فطریه متناسب با یک عالم بزرگتری این دستگاه رو تنظیم میکنم، عوالم رو میبینم، عالم عرض رو میبینم، میدان درگیری شیطان و نبی اکرم رو میبینم، تنظیمات در یه افق دیگری است. اینم تنظیمه، یعنی دستگاه انبیا، دستگاه انبیا اعتبارات دارن، دستگاه شیطان هم اعتبارات دارن، جامعه زیلی که از این دوتا قرار میگیره، اختیاراتی که انبیا دارن به اختیاراتی که دستگاه مقابل اونها دارن، هر دو محاسبه میکنن، محاسبه غایات میکنن، متناسب با غایات تنظیم قانون میکنن، اداره میکنن. پس صناعت کردین که انه دو دستگاه سرپرستی، زیلش هم دو دستگاه تولیه. اون به اصطلاح احساسات و عواطف و اخلاق خلقیاتی که دخالت میکنن در این تنظیم دو تا دستگاه. یه ارجاعی بدم به حدیث عقل و جهل برگردم، یه دستگاه دستگاه عقلی، یه دستگاه دستگاه جهلی، یکی بر محور عبودیت، یکی بر محور استکباره، یکی صفاتش صفات عقل، صفات حمیده است، یکی صفاتش صفات جهله. این دو تا دستگاه به دو نوع اعتبار منتهی میشه. یه جا صفات حمیده داره تبدیل میشه به قواعد قوانین، مناسبات او داره دنبال میشه، صفات حمیده هم ذیل عبودیته، عبودیت تبدیل میشه به صفات، صفات تبدیل میشه به عرض کنم مناسبات، وجود مقدس نبی اکرم، میخوان خدا رو بپرستن در مقیاس کائنات، در مقیاس کل تاریخ، یه امت تاریخی بسازن. بعدم صفاتی خدای متعال بهشون عطا کرده، میخوان این صفات رو بس بدن، متناسب با او تنظیم میکنن. یه طرف هم صفات جهله، میخواد جهالت رو توسعه بده، متناسب با توسعه جهالت، توسعه این صفات تنظیم نظام میکنه. هر روزم پیچیده تر میشه، میشه جامعه مدرن. جامعه مدرن جامعه ایست که مبتنی بر صفات رذیله داره شکل میگیره دیگه، جامعه بازار. اعتبارات چون هم طبیعتا متفاوته. اینو عرض کردم برای چی؟ برای اینکه اعتبارات معطوف به غایات، همینطور که محقق اصفهانی فهمودن، اما غایت اولا حفظ نظم نیست بلکه رشده. دو، این رشد به مقیاس عرض کنم جامعه جهانی باید محاسبه بشه توی در یه به تدریج. سوم این که این رشد دو تا دستگاه داره، دستگاه عرض کنم انبیا و دستگاه تواقید، محاسبه رشدشون متفاوته، هم غایات رو متفاوت میبینن هم محدودش رو متفاوت میبینن. هیچ وقت دستگاه شیاطین محاسبه حسن و قبحی که میکنه در مقیاس تکامل عالم و قیامت و اینا نیست، که در مقیاس حیاتتون عالم عرضه، عالم عرض منفصل از عوالم دیگر. بله، حالا وقتی محاسبه نمیکنه، در این حد محاسبه میکنه، طبیعتا همینجور خواهد شد، یعنی تمام غایاتش منحصر میشه به حیات دنیا. دستگاه انبیا هم دستگاه قانون و اعتبار و اینا درش هست، اما متناسب با عوالم، یه خبر بزرگتری است، کار بزرگتری میخواد، یه ولایت بزرگتری میخواد اتفاق بیفته، اونم تنظیم میکنه. پس ببینید اینجا هم ولایت و تولی است، یه عده متولی میشن، جوامع شکل میگیره، امت شکل میگیره. این امت طبیعتاً بر اساس اون سرپرستی یه فرهنگی پیدا میکنه، یه ادراکی از حسن و قبح و باید و نبایدها پیدا میکنه. اون جامعه کفار هم اینطوره. یک دستگاه نیست که ما بگیم بنای عقلای مشترک داریم، عقلای عالم میخوان به یه غایت مشترکی برسن، یه کاری انجام میدن. اصلا اینجوری نیست. ندارید یک جا یک غایت مشترک بین همه عقلای عالم که همه میخوان بهش برسن، که یکیش هم شعار مقدس است، عهد من العقلا، یه چنین بنایی دارن. این مبنای حسن و قبه ما چنین چیزی نداریم. حسن و قبه تابع تعلق به غایت و محاسبه غایت و ما اگه غایت مدار نبودیم حسن و قبه اصلا نداشتیم، که متناسب با تعلق به غایت و بعد متناسب با اقتضاعات اشیائه. این غایت چیه؟ غایت مثلا صلاح یه فرده یا یه خانواده است یا یه روستاست یا جامعه جهانیه. صلاحشون در تراز حفظ نظم یا ایجاد توسعه است به اصطلاح امروزی ها، یا نه ناظر به کل تاریخ در عوالم، میخواد این بشر رو در طول سیر در عوالم به یه مقاصدی برسونه، که حیات الارض و عالم دنیا مرحله اول، عالم ارض مرحله اولش. انبیا در این تراز کار میکردن دیگه، مقیاسشون این بوده. و شریعت قوانین رشد تاریخی و تکامل تاریخیه. پس بنابراین اگر کسی میگه اینها اعتباراتن، اعتبارات از این جنسن، نسبت دارن با غایات، نسبت دارن با اقتضاعات اشیا. این اشیا هم که میبینید اشیای جامد و ثابت نیستن، نه غایت ثابت و جامده، نه این اشیا جامد و ثابتن، اینا در حال حرکتن، عالم هم در حال حرکته. این به سر جامعه انسانی و بشری که در حال حرکته به سمت غایاتی در عوالمی متناسب با سیر بقیه عالم میخوایم براش قانون جعل کنیم، این عهده‌دار شریعت. لذا دین قواعد رشد تاریخیه. دیگران اگر میخوان قاعده ای برای رشد بذارن، اگر ذیل و هماهنگ با او باشه، با فطرت عالم هماهنگ، والا با فطرت انسان به فطرت عالم هماهنگ نیست. نخیر، عقلا ذیل دین باید دیگه تقنین کنن دیگه. یعنی تولی تا اینجا اصلا تو این مقیاس عقلا عقل بشر و قوه عقل عملی قدرت محاسبه نداره. قدرت محاسبه در این مقیاس مال وحیه. دیگران ذیل او باید عمل کنن. اگه ذیل او عمل کنن متناسب با این حرکت کلی عالم، متناسب با اون نبأ عظیمه. اگه ذیل او حرکت نکنن، حرکتی سبتر. دستگاه شیطان با همه وسعت تاریخی که داره هر روز هم پیچیده تر شده، آرام آرام داشتهاش تبدیل شده به علم، بعد علم شده علوم انسانی و اجتماعی، و با همه این علوم الان داره به اضافه علومی که ناظر به تحولات تاریخی توسن، با همه اینا داره برنامه ریزی میکنه، همش در محدود حیات دنیاست. اصلا قدرت محاسبه بیشتر از اینو نداره. ذیل در تولی به انبیا، ما در تولی به انبیا میتونیم قوانین متناسب با رشد عالم تنظیم کنیم برای خودمون. عقلا یعنی اصلا عقلا، اگر عالم رو تبدیل کنید به عالم عقل و جهل، عقلا میشه اونایی که ذیل عقل حرکت میکنن. دستگاه جهل دیگه دستگاه عقلا نیست که. نه حالا ببینید، نسل نشده به این زوری نفرمایید که نسل ندارن. اگر بنا شد ذیل وحی حرکت کنن، چجوری بعد حرکت کنن؟ اعتبار ذیل وحیه. مگر الان شما قانون تنظیم نمی کنید؟ مگر این قوانین رو بعض از این که شورای نگهبان امضا میکنه معتبر نمیدونید؟ میگید دیگه حالا شد هماهنگ با وحی. من میگم از این بیشتر میخواد. همین عرض میکردیم که بیش از این باید باشه. باید در مراحل تنظیم قانون تبعیت از وحی ملاحظه بشه، که قبلا هم گفتیم برای اینکه این ملاحظه بشه، رشد علوم و ادراکات انسانی هم باید ذیل وحی قرار بگیره. ولی اگه رشد علوم طبق غایات دیگه شکل گرفت، بعد محصولش رو نمیشه با دین هماهنگ کنید. یعنی تولی به دین در تولید دانش هم باید شکل بگیره. دانش که بخوای باش محاسبه کنی، یعنی حرکت با عقل دیگه، تولیه به عقله، عبودیت. بعد از عبودیت میشه تولیه به عقل، تبریه از جهل، بعد میشه صفات حمیده، بعد میشه حالا ادراکات و تنظیمات و اینا بقیه دنبالشه. یعنی حتی ادراکات نظری هم ذیل دستگاه و اوصاف شکل میگیره، دستگاه محاسبتون هم ذیل او شکل میگیره. نهت کردید؟ پس بنابراین عرض من اینه که این دوتا عالمی که میبینید، دوتا عالم هم دوتا اعتبار پیدا میکنن، دوتا قانون پیدا میکنن. حالا بعد عرض میکنم علوم حقیقیشون هم همینطوره، دوتا دستگاه علم حقیقی، همونی که بهش میگن علم حقیقی، همون که بهش میگن علم اعتباری، تابع اختیار ذیل نظام ولایت و سرپرستی و تولیه به اون نظام شکل میگیره و تمام تصرفاتی که میکنن ذیل این قوانین و دستگاهی که درست میکنن، تصرفات ذیل این دستگاه ولایت و تولیه به اون ولایته داره شکل میگیره. دو تا نظامه، بنابراین دو تا غایت دارن، مقیاس غایتشون فرق میکنه، این دو تا دستگاه امامشون فرق میکنه، عرض کنم محاسباتشون فرق، حسن و قبشون متفاوته. اونا مناسبات جهل و حسن میدونن، اصلا مناسبات صفات رذیله رو اصلا میدونن، میگن جامعی مطلوب است که این صفات درش باشه، به صدای بلندم میگن این جامعه توسعه درش واقع میشه، ولی میشه جامعه شبانی. پس ببینید این دوتا دستگاه عقل عملی، دوتا دستگاه محاسبه، تا برسه به علوم، علوم انسانی. و ما حالا جلسه بعدم میخوام همین عرض کنم که این در ادراکات حقیقی هم که آقای میگن همینه، فقط ادراکات اعتباری نیست که، هم ادراکات اعتباری دوتا دستگاه داره، غایت داره، مقصد داره، به واقعیت مرتبطه و اختیار شما از این که چگونه در این واقعیت زندگی بکنید در نحوه اعتباراتون دخالت میکنه. میخواد شیطنت آمیز تو این عالم باشید، در حد حیات و دنیا میخواد محاسبه کنید، میشه دستگاه شیطان، میشه دستگاه تمدن مادی. میخواد در حد عوالم مختلف و بر اساس عبودیت در این عالم زندگی بکنید، طرح الهی و اون نبی عظیم میخواد محقق بشه، میشه دستگاه عرض کنم انبیا و دین و شریعت. و زیلش حتما از کدام علوم نظریش هم متفاوت میشه. بنابراین این که میگید اینا اعتباراتن، اعتبارات محضه و تخیلات که نیستن، اوهام که نیستن، که اعتبارات معطوف به غایت و اقتضاعات و عرض کنم محاسبات دقیقه است که بعد علوم اجتماعی انسانی شکل میگیره بر محاسبش به این وسعت. پس ارتباطی با واقعیت داره، ارتباطی هم با اختیار ما داره، ارتباط با غایاتمون داره، ارتباط با دستگاه سرپرستیمون داره، از طریق او ارتباط داره با عبودیت و استکبار. علوم نظری هم همینطوره، هم نسبتی به واقعیت داره، البته با هم دیگه تفاوتایی دارن، بعد توی نظام ادراکات دستبندی بشن. ولی این که بگیم این حقیقیست، اون اعتباریست، این ایجادیست، اون انکشافیست، این اختیار درش دخیل اونجا نیست، اینطوری نیست. این نسبی محض، اون اطلاق محض داره، نه خیر، نه اون اطلاق محض داره، نه این نسبی محض، تناسب واقعیت دارن. حالا یه بحثی اتفاق میفته که خب تو این عالم، اگر از اول دو تا عالم اصلا جدا بودن، عالم شیاطین، عالم انبیا، کمان که در قیامت اینجوری میشه، قواعد و زندگیشون و قانونشون همه چیزشون هم جدا بود دیگه، قوانین جهنم غیر قوانین بهشته، درست؟ ولی وقتی با هم اختلاط پیدا کردن، این اختلاط آرام آرام به نیازهای مشترک رسیده، احساس میکنن که خب همه خون، مؤمن و کافر خونه میخوان، مؤمن و کافر قضا میخوان، اینا اعتبارات مشترک درست نمیکنه که بشه قواعد و عقلای محضه، بشه نیازهای مشترک؟ به نظر میاد اینطوری نیست. اصلا ما نیاز مشترک به معنایی که به قانون مشترک برسیم نداریم. حالا این مقدار باید بحث بکنیم. بله عالم اختلاط، در عالم اختلاط با هم داریم زندگی میکنیم، با هم میخوایم، هنوزم که جدا نشدیم، به قیامت نرسیدیم، به ظهورم نرسیدیم. عالم ابتلا و امتحان و اختلاط و ایناست، به تدریج این تفکیک واقع میشه. قبل از تفکیک آیا ما حیات مشترک داریم؟ حیات مشترک قانون مشترک میخواد، اعتبارات مشترک میخواد، چون غایات مشترک داریم با هم داریم زندگی میکنیم، یا نه مؤمن تو جامعه کفار هم که زندگی بکنه غایاتش با اونو یکی نیست، کافر هم تو جامعه مؤمن بیاد غایاتش یکی نیست. ما نیاز مشترک به اعتبارات مشترک تو عالم اختلاط پیدا میکنیم. بله در عالم قیامت این حرفا درسته، دستگاه انبیا همه چیش متفاوته، ولی این عالم عرض که عالم اعتباراته که مرحوم علامه میگن بعد از این عالم دیگه اعتباراتم جمع میشه، حالا من نمیدونم جمع میشه یعنی چون اعتبارات به عالم کنه و خیال برمیگردونن جمع میشه. تو این عالم که عالم اعتباراته، این وقتی اختلاط پیدا میکنیم قواعد مشترک و اصول مشترک عقلایی پیدا میکنیم یا نه؟ به نظر میاد چنین چیزی هم نیست، ما قواعد اصول عقلایی مشترک نداریم. حالا این در جای این انشاءالله جلسه بعد کمی توضیح میدم که چرا ما به اعتبارات و عقلایی مشترک نمیرسیم.